ساعت 9 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. جو بایدن با دفاع از حق تظاهرات خواهان حاکم شدن نزد در محیط‌های دانشگاهی آمریکا شد. مصطفی تاج‌زاده در نامه‌ای از زندان اوی میگوید گشت غیرقانونی ارشاد با دستور علی خامنه‌ای یا با تایید او بازگشت است. 23 میلیون نفر در ایران بد مسکن هستند و جانشان در معرض خطر قرار دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. رئیس جمهوری آمریکا با دفاع از حق تظاهرات دانشجویی خواهان حاکم شدن نزد در محیط‌های دانشگاهی این کشور شد. به گزارش آسوشیتد پرس، جو بایدن روز پنجشنبه در کاخ سفید در این مورد گفت نارضایتی از ضروریات دموکراسی است، اما این نارضایتی هیچگاه نباید به آشوب و اختشاش بیانجامد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت
We are not an authoritarian nation where we silence people or squash dissent.
ما کشوری استبدادی نیستیم که افراد را ساکت و ناراضیان را سرکوب کنیم. صدای مردم آمریکا شنیده می شود. در واقع تظاهرات مسالمت‌آمیز بهترین سنتی است که مردم آمریکا با استفاده از آن در موضوعات مورد اختلاف اظهار نظر می‌کند.
جو بایدن در عین حال تصریح کرد که مخالف فرستادن گارد ملی ایالات متحده به داخل محوطه‌های دانشگاهی است. دونالد ترامپ، رقیب جمهوری خواه جو بایدن در انتخابات آتی ریاست جمهوری، بارها از او به خاطر عدم موضع‌گیری علیه تظاهرات دانشجویی انتقاد کرده است. معترضان دانشگاهی در آمریکا عمدتاً خواهان قطع مناسبات مالی دانشگاه‌هایشان با شرکت‌هایی هستند که با اسرائیل معامله دارند. بسیاری از دانشگاه‌های مهم آمریکا برای تامین بخشی از بودجه خود سهامدار شرکت‌های بزرگ آمریکایی هستند. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی، با انتشار نامی از زندان اوین میگوید گشت غیرقانونی ارشاد در قالب طرح نور یا به دستور آقای خامنه‌ای یا با تایید و مجوز او بازگشت است. در این نامه مصطفی تاج‌زاده تاکید میکند حکومت برنامه روشنی برای حل مشکلات تلمبار شده و مهار گرانی و تورم کمرشکن ندارد. بنابراین به بهانه مقابله با بی‌حجابی میکوشد فضا را پلیسی و امنیتی کند تا شهروندان نتوانند اعتراض کنند و ادامه حکومت اقلیت بر ملت ممکن شود. دستگاه حکومتی از روز شنبه 25 فروردین برخورد خشن با زنان مخالف حجاب اجباری و مردان حامی آنها را دوباره آغاز کردند. معاون وزیر راه و شهرسازی میگوید 23 میلیون نفر از جمعیت شهری ایران به دلیل سکونت در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و همچنین سکونت‌گاه‌های غیر رسمی بد مسکن هستند و جان آنها در معرض خطر قرار دارد. محمد آینی به روزنامه دنیای اقتصاد گفته به دلیل گسترش فقر مسکن هر سال به طور متوسط 2.3% به جمعیت ساکن در سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه‌ای افزوده شده. علاوه بر این، بنابر آخرین آمارهای بانک مرکزی در دولت ابراهیم رئیسی، متوسط قیمت مسکن در تهران نزدیک به 3 برابر شده است. عدم پایبندی دولت 13 به وعده ساخت سالانه 1 میلیون واحد مسکن به همراه سقوط شدید ارزش ریال و تورم افسار گسیخته مهمترین عامل بحران مسکن در ایران است. اما یک عضو ارشد گروه افراطی حماس اعلام کرد که نظر این گروه درباره طرح پیشنهادی برای آتش بس در نوار غزه منفی است. در حالی که اسرائیل بر ضرورت اجرای طرح حمله به رفح تاکید می‌کند، جامعه جهانی برای جلوگیری از عملی شدن این حمله در تلاش است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از ایلیا جزایری.
تلاش‌های دو جانبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به اسرائیل. آقای بلینکن از یک سو تلاش کرد بر گروه افراطی حماس به منظور پذیرش طرح پیشنهادی برای توافق آتش بس در نوار غزه فشار بیاورد، گروهی که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. از سوی دیگر تلاش کرد اسرائیل را زیر فشار قرار دهد تا جلوی حمله احتمالیش را به رفح بگیرد. وزیر خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه در حضور خبرنگاران گفت
اگر حماس مدعی است که به مردم فلسطین اهمیت می‌دهد و خواهان کاسته شدن فوری رنج‌های آنهاست، پس باید توافق را بپذیرد. اگر این کار را نکند، به نظرم دلیل دیگری است که نشان می‌دهد اندک توجهی به مردم ندارد.
همزمان اسامه همدان نماینده حماس در لبنان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المنار ارگان حزب الله لبنان گفت که موضع حماس در قبال پیشنهاد ارائه شده در مذاکرات منفی است. البته این پاسخ رسمی گروه حماس نیست و بنابر آنچه پیشتر اعلام شد قرار است حماس پاسخ کتبی به میانجیان ارائه دهد. طرح پیشنهادی ارائه شده از سوی مصر را دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا بسیار سخاوتمندانه توصیف کرد. بنابر گزارش‌های منتشر شده این طرح شامل آتش‌بسی 6 هفته‌ای است که بنابر شمار گروگان‌هایی که قرار است آزاد شوند ممکن است بیشتر یا کمتر شود. بنابر این طرح پیشنهاد شده در مرحله نخست 20 تا 40 گروگان اسیر در دست حماس آزاد شوند و در مقابل 400 زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شوند. البته حماس خواستار آتش‌بس دائم است، خواسته‌ای که تاکنون اسرائیل با آن موافقت نکرده. پیش از این آنتونی بلینکن در حضور اسحاق هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل بر ضرورت توافق فوری برای آتش بس تأکید کرده بود.
ما مصمم به دستیابی به آتش بسی هستیم که گروگان ها را به خانه بازگرداند. تنها عامل دست نیافتن به توافق حماس است. اکنون یک پیشنهاد مطرح شده و همانطور که گفتیم هیچ بهانه‌ای برای عدم پذیرش آن وجود ندارد. حالا زمان آن رسیده تا گروگان‌ها را به خانه بازگردانند.
تلاش‌های دیگر آقای بلینکن در سفر به اسرائیل فشار بر دولت این کشور برای عملی نکردن طرح حمله به منطقه رفح در جنوب نوار غزه است. او در این باره گفت:
On Rafah itself, look, our position is clear. It hasn't changed.
درباره رفح موضع ما مشخص و تغییر ناپذیر است. در سایه نبود طرحی که اطمینان دهد زندگی غیر نظامیان در معرض خطر قرار نخواهد گرفت، ما از این عملیات حمایت نخواهیم کرد. تا کنون چنین طرحی ندیدم. به نظر من راه‌های دیگری برای تعامل با چالش حماس وجود دارد که نیازمند عملیات نظامی گسترده در رفح نیست. با اسرائیلی‌ها در این باره گفتگو کردیم و به این گفتگوها ادامه خواهیم داد.
رفح منطقه‌ای کوچک در جنوب نوار غزه که صدها هزار تن از آوارگان به آن پناه برده‌اند. اسرائیل با وجود فشارهای جهانی می‌گوید از حمله به رفح چشم پوشی نخواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل:
وارد رفح خواهیم شد چون هیچ گزینه دیگری پیش روی ما نیست. گردان‌های حماس مستقر در رفح را نابود خواهیم کرد و به همه اهدافمان از جنگ خواهیم رسید، از جمله بازگرداندن گروگان‌ها.
57 تن از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا نامه‌ای خطاب به دولت این کشور امضا کردند که در آن خواستار جلوگیری از حمله احتمالی اسرائیل به رفح شدند. بسیاری از کشورها از جمله کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد هم با حمله اسرائیل به رفح اعلام مخالفت کردند.
قرار است فیلمی سینمایی بر اساس زندگی منصور بهرامی، تنیسور مشهور ایرانی، مهاجرت او به فرانسه و چالش‌هایی تا رسیدن به شهرت جهانی او ساخته بشه. منصور بهرامی، تنیسور 68 ساله متولد ایران، به دلیل سبک بازی سرگرم کننده و داستان زندگی پرفراز و نشیبش چهره‌ای محبوب در مسابقات بین‌المللی تنیس نمایشی محسوب شد. آقای بهرامی در گفتگو با همکارم مهدی تاپاز در مورد ساخته شدن فیلم سینمایی بر اساس زندگی چنین میگوید:
چندین ساله که سعی میکنن این فیلم زندگی من رو بسازن. اونا خودشون اومدن پیش من و گفتن که زندگی نامه شما یک واقعا در بین بازیکن‌های تنیس خیلی نادر هستش، یعنی تمام بازیکن‌های تنیس عضو کلوب بودن و بچه‌های مثلا کسایی بودن که پدراشون تونستن کمکشون کنن که بازیکن بشن اینا، ولی زندگی نامه من واقعا فرق میکنه. یه از توپ جمع کنی شروع کردم، اینا اومدن طرف من و از من خواستن که ما بهشون اجازه بدیم که این فیلمو درست کنن. یه 7-8 سالی هستش و برای اولین بار الان این تمام سناریوی فیلم نوشته شده.
چه مقطعی از زندگی شما هست آقای بهرامی؟
زندگیم از بچگی تا اون موقعی که از توپ جمع کردن تو امجدیه، شما جوونید نمیدونید امجدیه چی بود، تا
الان اسم شده ورزشگاه شیرودی.
بله، ورزشگاه شیرودی یک ورزشگاهی هستش و بود که بهشتی روی زمین بودش. من پدرم اونجا کار میکرد و یکی از کارمندان نگهداری استادیوم تو ورزشگاه، و منم تو اونجا به دنیا اومدم و از همونجا بزرگ شدم و شروع کردم به راه رفتن و زمینای تنیس هم من از اونجا باش آشنا شدم. منتها فرقی که برای من و مثلا فکر کنید تنیس بازی دیگه بودش، اونا مثلا از 4-5 سالگی رفتن توی یه کلوپی عضو شدن، تنیس رو یاد گرفتن با مربی. ما حق بازی کردن نداشتیم توی امجدیه. تو امجدیه من فقط حق داشتم برم اونجا برای کسانی که عضو بودن و میوادن بازی میکردن توپ بجوزن جمع بکنن. از همونجا شروع کردن و رسیدن به زمین‌های مرکزی ویمبلدون و فرنچ اوپن و نمیدونم استرالیان اوپن و یو اس اوپن، خب این به هر صورت یه راهی هستش که به هر کسی داده نشده و به همین دلیل این فیلمسازا رو خیلی چیز کرده که بیان این فیلم زندگی من رو بسازن.
و تا چه زمانی از زندگی شما قراره به تصویر کشیده بشه؟ تا همین الان.
شما الان اگه نگاه بکنید، من تنها بازیکن هستم در جهان تنیس که در سن 68 سالگی دارم بازی نمایشی میکنم و با کسایی بازی میکنم که مثلا بگید تو همین 3-4 سال پیش جزو بازیکن‌های حرفه‌ای بودن. بازی نمایشی کردم با راد لیور، با کن روزوال، با جان نیوکام، با ناستاز، با نمیدونم تونی روچ، با استن اسمیت، جیمی کانرز، بورگ و حتی جوانتراش دو دفعه هم مثلا با همین اندی موری و نمیدونم فدرر و ندل و الان هم که دارم بازی میکنم، من الان 10 سال محسن‌ترین بازیکن هستم تو مسابقات نمایشی بازی میکنم. اینا همشون از من 25 سال 30 سال جوانترن و من با اینا بازی میکنم. خب این برای فیلمسازا به هر صورت یه مقدار براشون جالبه دیگه.
و اعلام شد در رسانه‌ها که امیر جدیدی قراره که ایفاگر نقش شما باشه. چه شد که امیر جدیدی انتخاب شد؟
امیر جدیدی، ببینید، من خودم توی یکی از صفحات همین مجازی و سوشال مدیا دیدم که یه بازیکنی هستش به نام امیر جدیدی که تنیس بازم هستش و من یه خود نگاه کردم، سوالم کردم، بعد دیدم که بازیکن بدی نیستش. به همین دلیل میدونم که بازیگر خیلی خوبی هستش، خیلی شایسته و من فیلماشم دیدم، حتی باشم صحبتم کردم، هنرمند خیلی با استعداد و خب به هر صورت کسی هم که میخواد به جای من توی فیلم بازی بکنه باید تنیس هم به مقدار آشنا بشه دیگه. به همین دلیل بهشون فکر کردیم.
و آیا قراره که امیر جدیدی نقش مقطعی از زندگی شما رو بازی بکنه یا مقاطع مختلف رو با گریم قراره که ایشون ایفاگرش بشه؟
ببینید، من کارگردان فیلم دیگه نیستم، اون دیگه مربوط میشه به کارگردان فیلم که آقای رومولد بولانژه هستش و ایشون هم کارگردانه و هم پرودوکتر فیلم هستش دیگه، اون دیگه با اوناست. من نمیدونم، من تنها کاری که میتونم بکنم اینه که مثلا بخوام یه مقدار کمکش کنم از نظر بتونه بهتر رول منو بازی بکنه.
آیا دیداری داشتیم با امیر جدیدی؟ آیا همین مسئله قرار شده که تمریناتی رو داشته باشه امیر جدیدی با شما و زیر نظر شما تمرین بکنه که
فعلا در کارهای میبخشید کارهای اولیه‌اش هستیم و این 3 روز پیش اعلان شد که این فیلم من فرانس تلویزیون که خیلی کمپانی خیلی بزرگی هستش، اینا مسئولیت دارن که این فیلمو به پایان برسونن. از الان دارن برای فروشش در فستیوال کن شروع میکنن. بعد اگر همه چی به خوبی پیش بره، از ماه ژانویه سال آینده، یعنی 8 ماه دیگه، فیلم برداری شروع میشه. 3-4 ماه کار داره که این فیلم بشه.
و آقای بهرامی، حالا این از ماجرای فیلمی که قراره ساخته بشه در مورد زندگی شما، اما خود شما دوره‌ای در ایران حدود 20 سال پیش حضور پیدا کردید و مسابقات نمایشی برگزار کردید در چند سال پی در پی، اما بعد از اون دیگه ما شاهد این مسئله نبودیم. چه اتفاقی افتاد؟
من همه جای دنیا سفر میکنم، مردم به من زنگ میزنن میگن آقا منصور، ما میخوام بیا شما بازی کنید و اگر مثلا ممکنه مثلا آقای مکنرو رو مثلا بیارید یا آقای مثلا ویلاندر رو بیارید یا آقای جوکوویچ. به همین دلیل در ایرانم آقای محمد خیرپور که یکی از آدمهای واقعا خیلی ورزش دوست و تنیس دوست هستش، این مسابقات رو در ایران راه انداخت سال 2002 2003 2004 که من گیرمو ویلاس رو بردم اونجا، بیورن بورگ رو بردم اونجا، لوکونت رو بردم، سرجیک پیولین و بازیکن‌های دیگه، سانچز. اون بازی‌ها خیلی خوب انجام شده بود، مردم واقعا بال زیادی کردن، استادیوم پر بود، بعد مردم می‌خواستن از خارج بیشتر بیان، تو جا نبود. 2005 حتی آقای خیلپور و فدراسیون با من صحبت کردن که بتونیم حتی مثلا آندره آقاسی و سامپرس رو بیاریم، داشتن می‌خواستن مسابقات بزرگتری انجام بشه، ولی خب متأسفانه دیگه 2005 نشد. آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شدن و ایشون گفتن که نمی‌خوایم بود، اینجوری که من به من گفتن و از اون موقع بعد دیگه ما بازی نکردیم در این، متأسفانه.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنیدید با منصور بهرامی، تنسور مشهور ایرانی که قراره که فیلم سینمایی بر اساس زندگی او ساخته بشه. کارگردان این فیلم بولانژه، کارگردان فرانسوی خواهد بود. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.